دانش آموزان به هدر میره، از نظر روحی روانی بار سنگینی رو برای جامعه داره. روی این حساب ما تصمیم گرفتیم که ببینیم چطوری میشه واقعا اصلاح کرد، چطوری میشه بهترین هدایت رو داشت، اونطوری که در شأن بچه‌ها هست، اونطوری که در شأن اولیا هست، و واقعا هزینه خیلی زیادی رو هم ما به هر حال بتونیم که کاهش بدیم و جامعه بهره ور و چابک رو تقدیم کنیم. البته ما یک مهمان تلفنی هم داریم که انشالله به هر حال در فرصت لازم با ایشون هم صحبت خواهیم کرد، جناب آقای مهندس چهاربند، مدیر کل سابق آموزش پرورش شهر تهران و همچنین رئیس سابق مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش پرورش هم انشالله ما با ایشون صحبت خواهیم کرد. خب اگر اجازه بدید صحبت‌ها رو با سرکار خانم دوری شروع کنیم. خانم دوری خوب هستید شما انشالله؟
خیلی متشکرم.
به هر حال خوب موقعی شروع کردید هدایت تحصیلی، فکر میکنم دیگه باید فرایند شروع شده باشه در شهر تهران یا در وزارت خونه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که مستحضرید فرایند هدایت تحصیلی یک بازه 3 ساله است که قاعدتاً با توجه به شیوه نامه های کنونی از پایه 7 در دوره متوسطه اول آغاز میشه، در پایه 8 استمرار پیدا میکنه و اوج مراحل اجرایی و تصمیم گیریش در پایه 9 تحصیلی هست در آخرین سال دوره متوسطه اول، که در نظام جدید آموزشی دانش آموزان آماده میشن که رشته و شاخه مورد نظر خودشون رو برای آموزش‌های نیمه تخصصی دوره دوم آغاز کنن. و همطور که شما فرمودین از ابتدای سال تحصیلی این فرایند به شکل جدی در پایه 9 شروع شده و بخش مشاوره‌ای اون در واقع در حال اجراست.
خانم دکتر چرا بحث مشاوره‌ای؟ یعنی هنوز به هر حال اون از نظر ساختار اداری بخشنامه‌ای در این رابطه انجام شده یا نه؟
قرار است که اتفاق تازه‌ای نیفته به نسبت سال 94 به این طرف که در نظام جدید آموزشی انتخاب رشته به دوره اول منتقل شده. بنابراین ابلاغیه ها به مدارس و مناطق رفته و اون فرایند مشاوره‌ای چون فرایند در طول زمانیه و حجم زیادی از مراحل اجرایی و پاسخگویی به سوالات رو در خودش می گنجونه به تدریج انجام میشه و تا دستورالعمل جدیدی ابلاغ نشه دستورالعمل های قبلی به قوت خودش باقیه.
پس با توجه به صحبت های شما هم مدیران محترم دبیرستان‌های دوره اول متوسطه و همچنین اولیای محترم که به هر حال دانش آموزان دبیرستان دوره اولی دارن خیلی منتظر تفاوت‌ها و تغییرات و تحولات زیادی در بحث هدایت تحصیلی نخواهم بود. خب باز هم ما در بحث اجرایی برمیگردیم با شما صحبت خواهیم کرد، اما اجازه می‌خوام که در خدمت سرکار خانم دواری باشیم. خانم دواری به هر حال چه چالش هایی رو در سیستم هدایت تحصیلی آموزش پرورش شما میبینید و به نظرتون چه تغییراتی باید انجام بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون آقای دکتر کمالی، اصولا باید یه بازنگری در بحث هدایت تحصیلی به عنوان یکی از مؤلفه های مهم در نظام تعلیم و تربیت کشور داشته باشه. به نظر من اون بخشیش که برمیگرده به توجه و تمرکز کردن روی استعدادهای دانش آموزان برای اینکه ادامه تحصیل بدن و این استعدادها و ویژگی‌های خاص هر دانش آموز و هر بچه‌ای که در اختیار ماست در شرایط خاص زمینه پرورشش فراهم بشه، از یک طرف در هدایت تحصیلی باید به اون توجه کنیم و از طرف دیگه به نیاز جامعه. ما در واقع در این فرایندی که داریم در حال حاضر طی می‌کنیم میتونم بگم که به هر دو مؤلفه کاملا بی‌اعتنا بودیم. تشخیص دادن این که دانش آموز واقعا چه استعدادی داره و چه زمینه‌های رشد و بالندگی رو میشه در اون کشف کرد و برای اون زمینه‌های مساعد رو در ادامه تحصیلش در سپایه باقی مونده از تحصیلش فراهم کرد، با این روشی که ما داریم انجام میدیم قطعا ما رو به نتیجه نمیرسونه. از طرف دیگه ما اومدیم برای در واقع هدایت کردن بچه ها برای ادامه تحصیل مبنا رو کنکور و جذب در کنکور گذاشتیم بیشتر. حداقل میتونم بگم در رشته های نظری اینطوریه، یعنی الان میگیم که تعداد بچه‌هایی که میخوان برن تجربی کمتر بشن، چون ما اونجا پشت سد کنکور تعداد متراکمی دانش آموز داریم که میخوان رشته تجربی برن و آزمونای مرتبط با رشته تجربی رو بدن. از اون طرف واقعا دستگاه‌های مکمل و نهادها و سازمان‌های دیگه‌ای که باید به کمک آموزش و پرورش بیان برای اینکه به ما بگن نیاز کشور در کجاهاست، برای اینکه این نیروی نوجوانی که الان در اختیار ماست برای سال‌های آینده بتونه در جایگاه‌های قرار بگیره متناسب با نیازهای کشور و نیازهای ما رو در بخش مهارتی که زمینه‌هاش رو الان داریم در هنرستان‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای دنبال می‌کنیم، اون نیازها رو هیچ سازمانی، هیچ نهادی، هیچ دستگاهی متأسفانه با آموزش و پرورش همکاری در این زمینه نمی‌کنه. آموزش و پرورش اینجا باید خیلی تعاملی عمل کنه، یعنی قسمت اول کار که شناسایی استعدادهای بچه هاست اون وظیفه ماست، اون فرایند رو ما باید اصلاح کنیم. و به نظر من، حالا اگر فرصت مجددی شما در اختیار من بذارین، به نظر من این فرایند در دوره راهنمایی یا دوره متوسط اول که الان میگیم اتفاق نباید بیفته، از دوره ابتدایی باید شروع بشه و میتونه اجرای درست تر شهاب هم خود زمین های بسیار خوبی رو برای این فراهم کنه. اما اون بخش دومش که برای تناسب سازی با نیازهای جامعه است، اون رو باید دستگاه و نهادهای دیگه به کمک آموزش و پرورش بیان و متاسفانه این خلأ رو باید اون را پر کنن و در برنامه ریزی که برای اصلاح فرآیند هدایت تحصیلی در کشور و باید هر سال این اصلاح اتفاق بیفته. این اصلاح در اون در واقع جذبیه که ما خودمون میذاریم در هر شهری، در هر استانی میزان جذبی که میذاریم و طی زحمات زیادی که در استانها کشیده میشه برای اینکه دفترچه‌های تنظیم بشه و در اختیار مناطق گذاشته بشه، به نظرم میرسه که اونجا یه خلأ اطلاعاتی خیلی بزرگی داریم که نهادها و سازمان‌های زیرفت حتما باید بیان کمک کنن و اون خلأ رو پر کنن.
خیلی متشکرم خانم دواری، شما نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید. به هر حال شما معتقدید، من خودم هم فکر میکنم که باید یک تغییر تحول اساسی صورت بگیره در بحث هدایت تحصیلی. اما اونطوری که از صحبت‌های خانم دکتر دوری ما متوجه شدیم که تغییرات خیلی زیاد نخواهد بود و اینطوری که مشخصه مثل همین 3-4 سال گذشته خواهد بود. شاید البته منظور خانم دکتر دوری تغییرات ساختاری هستش و محتوایی شاید نباشه. خب حالا باز هم برمیگردیم، در خدمت سرکار خانم دکتر ابراهیمی هستیم. خانم دکتر ابراهیمی، شما به عنوان به هر حال یک مدیری که در حوزه صف دارید فعالیت میکنید، شما چه مشکلاتی رو در بحث هدایت تحصیلی با دانش آموزان و اولیا مواجه هستید و میبینید؟
به نام خدا، عرضم به حضورتون ضمن تایید فرمایشات سرکار خانم دکتر دواری، فرمودن این هدایت تحصیلی به منظور تمرکز بر روی استعدادها داره صورت میگیره و اون نقصی که در اون وجود داره، نیازهای جامعه، ما در شناختش خلأ داریم، خلأهای اطلاعاتی که فرمودند. با توجه به شرایط و امکانات موجود در مدارس و شرایطی که برای بچه ها باید فراهم بشه طبق فرمایش خانم دکتر دوری که نهم اوج انتخابات و فرایند هدایت تحصیلی صورت میگیره، آزمون‌هایی برگزار میشه برای شناخت دانش آموزا که اینا استعدادهاشون مشخص بشه. اولا این آزمون‌ها زمان‌های بسیار طولانی رو در بر میگیره، هزینه بسیار داره، وقت زیادی داره. خیلی از خانواده ها حتی شرط داشتن یه لپتاپی، کامپیوتری، وصل شدن به اینترنتی، همه این مشکلات درش وجود داره و ما سعی میکنیم حداقل در مدارس این ضعف رو جبران کنیم. ولی در کنار این، بعد از همه این فرایندها که اتفاق میفته، من این نظر اولیاست که منتقل میکنم. در نهایت ما شاهد این هستیم که نمرات دانش آموزا در پایان سال، یعنی اونی که میان و امتحان میدن، نمره ریاضی، نمره تجربی و علوم انسانی، هنرستان و کاردانش، اون نمرات تعیین کننده نهایی هستش. در کنار این مطلب میخوام عرض کنم که واقعا فرآیند هدایت تحصیلی اگر به درستی انجام بشه و اون چه که هدفش هست بهش بها داده بشه و بر مبنای اون تصمیم گیری بشه، بسیار هم عالیه و موافق. ولی اگر تا زمانی که بخوایم ما بر اساس همون نمرات تعیین رشته بکنیم و در نهایت دانش آموزان رو سوق بدیم به سمت حالا رشته های تجربی یا رشته های انسانی که گرایش بچه ها عموماً طبق فرمایش خانم دکتر الان هستش، اکثریت بچه ها میخوان برن رشته تجربی، در صورتی که مثلا خیلی از بچه ها به هنر علاقه مندند. به عنوان مثال من پسر خودم رو مثال میزنم. این دانش آموزی بود بسیار مستعد ریاضی و ما خب به عنوان پدر مادرش دلمون میخواست که رشته ریاضی شرکت کنه، رشته مهندسی. این بچه بسیار مستعد بود، هم ریاضیش خوب بود هم هنرش خوب بود. زمانی که هم کنکور هنر داد هم کنکور ریاضی داد، گفت تازه لذت بردم از درس خوندن، یعنی میشه از درس خوندن لذت برد. چرا؟ کنکور هنر رو که داد تازه متوجه شد که این چقدر اشتباه کرده که رشته ریاضی رو انتخاب کرده، در صورتی که هدایت تحصیلی این بچه صحیح نبوده و ما از اون غافل بودیم. به خاطر همین دلم میخواد که یه برنامه یعنی تدوین بشه که یه کمی بیشتر روی شخصیت دانش آموزا، علایق دانش آموزا، استعدادهاشون به اصطلاح کار بشه تا مشخصتر بشه و بچه ها و اولیای بچه ها، یعنی در کنار آزمونهایی که برای بچه ها میذاریم، توضیحات و جلساتی که برای مشاوره هایی که برای بچه ها میذاریم، اولیای بچه ها هم توجیه بشند که چه چیزی به نفع بچه ها خواهد.
خیلی متشکرم خانم دکتر ابراهیمی. خانم دکتر دوری، این جمله من رو و این صحبت من رو شما زحمت بکشید گوش بدید و بعد نظر بدید ببینید اشتباه درسته و کجای کار اشکال داره. یکی از دوستان میفرمود که بیش از 90% از تصمیم و هدایت تحصیلی دانش آموز به یک رشته و شاخه خاص فقط با ولی اونه، ولی غالب. یعنی اینکه مثلا پدر یا مادر تصمیم گیرنده است، میبینه که خب مثلا فرض کنید میخواسته خودش پزشک بشه نشده، به هر حال یک کاری میکنه که این بچه سر از تجربی در بیاره. به نظر شما این درسته یا نه؟
بله، من در خلال عرایزم سعی میکنم که پاسخ شما رو هم بدم. ببینید آقای دکتر، دو سه تا مسئله رو باید جدا و در هم تنیده بررسی کنیم. مسئله اول، چرایی این گونه هدایت تحصیلی و چیستی اون که فکر نمیکنم بر کسی پوشیده باشه. به هر حال هر الگویی که اتخاذ بشه کاملا درگیر حسن اجراست. یعنی اگر یه وقتی ما کاستی هایی هم چه در اطلاع رسانی، چه در اجرا و عملیات، چه در تصمیم گیری و ثبت نام، یعنی از ابتدا تا انتهای این فرایند داریم، شاید بخشیش به خاطر نحوه اجرا باشه. پس من اصلا به ساختار الان نمیخوام بپردازم، میخوام بگم در حوزه عوامل سهیم و مؤثر ما یه فاصله‌ای داریم بین چیزی که اتفاق میفته و چیزی که رضایت ذی‌نفع در اونه. چیزی که اتفاق میفته اینه که ما یک شرط لازم داریم برای هدایت تحصیلی، اونم کف نمراتی که هدف گذاری شده. از سالهای خیلی قبل، یعنی نظام قبلی نه، نظام 4 ساله که در اون زمان هم هدایت تحصیلی در پایه سوم دوره راهنمایی انجام می شد، ما همیشه کف نمره رو داشتیم. یعنی یک حداقل استانداردی رو برای ورود به شاخه های نظری که حالا اون موقع دیگه کاردانشی وجود نداشت و فنی حرفه‌ای وجود داشت و بعد هم شاخه کاردانش. اما این شرط لازمه. برای شرط شروط کافی دیگر، اون فرمایش سرکار خانم دکتر ابراهیمیه که ما میایم یک بررسی در این نظام از شرایط دانش آموز انجام میدیم و بعد بهش میگیم صرف نظر از این که چه استانداردی از نمره آوردی و صرف نظر اون فرمایش خانم دکتر دواری که ظرفیت خالی ما چقدره، کنکور ما به چه ترتیبیه، شما به عنوان یک شخصیتی که در پایه نهم فارغ التحصیل میشی با ابزارهایی که ما داریم، رغبتت اینقدره، استعدادت اینقدره، هوش کلامیت اینقدره، هوش منطقیت اینقدره، و این شرح رو به عنوان نیمرخ وضعیت مشاوره‌ای این بچه بهش منعکس میکنیم. پس تا اینجا دو تا سند در دست داریم. یک، من مثال آزمایش خون رو میزنم که شما به دکتر مراجعه میکنید، براتون آزمایش مینویسه، آزمایشگاه تحلیل در واقع لول های اقلام خونی شما رو به شما میده. یک سندی داریم به عنوان نیمرخ وضعیت مشاوره‌ای، یک کارنامه‌ای داریم به عنوان سابقه تحصیلی. اینها باید به هم پیوند بخوره و هنر مشاوره اینجاست که بگه اگرچه که در بازار، حالا فرض میکنیم فرمایش خانم دواری محقق بشه، اصلا نهادهای بیرونی بیان آینده پژوهی کنن و به ما بگن که در 3 سال بعدی که این بچه دیپلمه میشه و 4 سال بعدی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه، ما تعداد مهندس مکانیک میخوایم، بی تعداد پزشک عمومی میخوایم، 30 تعداد گرایش های دیگر رو میخوایم. این فاصله‌ای که بین اون فرمایش شما، یعنی نظر والدین به عنوان اینکه صلاح بچه رو بهتر میدونن، به عنوان اینکه ما از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آینده رو مثلا در گروه هنر نمیبینیم، آینده رو در گروه رشته های پولساز میبینیم، و از طرف دیگه اون فاصله‌ای که در جامعه ما به درآمد افراد همین الان مشهوده. شما وقتی میرین در یک مطب پزشک میشینید، یه حساب سرانگشتی میکنید، ساعت 11 شب، من احترام میذارم و نمیخوام،
ولی واقعیت
شما 11 شب در صف انتظار نشستید و یک عالمه آدم هم بعد از شما، یه حساب سرانگشتی میکنید امروز چند نفر ویزیت شدن، هر نفر از قرار چقدر، یه عمل جراحی چقدر، اینها رو حساب میکنید و میگه خب پس آینده بچه من تضمین میشه. یک بهبود وضعیت وزارتی در دولت اتفاق میفته که اصلا میخواد الگوی بهداشت و سلامت رو ارتقا ببخشه، باز کمک میکنه. در یک زمانهایی رشته عمران این چنین در بورس بود، همه میخواستن که برن راه و ساختمان بخونن برای اینکه ساخت و ساز در این کشور بود، بی تأثیر نیست. اما جواب فرمایش شما اینه که تا وقتی که ما در اجرا نیاییم بسترهای مناسب اطلاع رسانی درست رو برای اون تربیت چند ساعتی متوازن که سند هم بهش اشاره میکنه، تا وقتی که دانش آموز در موقعیت‌های لذت بخش یادگیری تجربه خودش رو نکنه، تا وقتی که ما بخوایم این تصمیمات رو در کنار هم بگذاریم، هر الگوی هدایت تحصیلی هم که به جای این مدل پیشنهاد بشه، رضایت والدین در چیز دیگری است. خانم ابراهیمی اشاره کردن، به نظر شما این که خیلی جواب ساده ای داره، چرا تمام تصمیم گیری برگه توصیه نامه بر سوابق تحصیلی استوار میشه و چرا این نتایج مشاوره ای میاد توجیهی و ایجابی و ارشادی میره جلو؟ برای اینکه فقط ولی دانش آموز با نمرات عینی قانع میشه، یعنی درست. کارنامه ای که در امتحانات هماهنگ نهم بهش ابلاغ میشه یا سال 7 و 8 که در اون پایه ها کارنامه خرداد بچه پیش روشه، هیچ توجیه دیگری عامه اولیا رو، ولی ما اولیای بسیار هم روشن و فهیمی داریم که میگه هر چیزی خودش دلش خواست، مسئولیت انتخابش رو بپذیره، ما هم حمایت میکنیم. اما واقعا در آینده شغلی اونها، واقعا در آینده شغلی اونها هم جامعه به دلیل هزار مسئله دیگری که وجود داره ممکنه با چالش مواجه بشه. عرایزم رو اینگونه جمع میکنم که ما برای اینکه دانش آموزی داشته باشیم، لذت یادگیری داشته باشه، حوزه آموزش عالیمون خیلی فاخره. هیچ الزامی وجود نداره بچه‌ای که میخواد بره در رشته در زیر گروه علوم انسانی تو دانشگاه شرکت کنه حتما تو دبیرستان انسانی خونده باشه. این طراحی که ما در آموزش پرورش رقم زدیم و ای کاش در نظام جدید آموزشی به جای این همه تنوع رشته دانش آموزان رو به یک دیپلم علوم یا حد اکثر علوم پایه و علوم انسانی در شاخه نظری هدایت می‌کردیم و از اون طرف با تجهیز هنرستان‌ها، تربیت نیروی متخصص، در اختیار قرار دادن وسایل مورد نیاز مصرفی و بازار کار زنده برای هنرستان‌ها، یعنی هنرستان‌هایی که به بازار کسب و کار وصل بودن، تکنسیان‌ها و یا کارگرانی رو تربیت می‌کردیم که اقتصاد و آینده این جامعه در اقتصاد مقاومتی باید بر مبنای اونها استوار بشه. من به نظرم میاد که این عوامل سهیم و محصر همه باید در کنار همین کار رو پیش ببرن.
خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. خب خانم دواری، من می‌خوام ببینم که به هر حال اون صحبتایی که خانم دوری و خانم ابراهیمی داشتن و با توجه به واقعا نیازهایی که ما در جامعه داریم، آیا هدایت تحصیلی میشه بهتر از اینها اجرا بشه یا نه؟ به نظرتون چطوری میشه اجرا کرد؟
بله کمالی، یه مشکل خیلی اساسی داریم در آموزش و پرورش کشور، یا بهتر بگم در نظام تعلیم و تربیت کشورمون. وقتی که یه کار غیر تخصصی اتفاق میفته و شما میاین تغییر ساختار ایجاد میکنید، این تغییر ساختار عواقب خیلی بدی به دنبال خودش داره. اما کسی موقع ارائه اون یا وقتی که به مصوبه جایی مثل مجلسی شورای عالی آموزش پرورش یا انقلاب فرهنگی میخواد برسونه، به این عواقب توجه نمیکنه. وقتی که اومدن در جهت اجرایی شدن سند تحول فکر کردن که، یعنی مسئولین اون موقع به این نتیجه رسیدن که بیان با تغییر ساختار این اجرایی شدن رو تحقق ببخشن، اومدن تغییر ساختار ایجاد کردن و نظام ابتدایی رو، دوره ابتدایی رو 6 ساله کردن، دوره متوسطه به 2 مقطع سپایه تقسیم شد. ما قبل از این کار هدایت تحصیلی بچه ها رو در دور دوم متوسطه انجام می دادیم و میشه گفت بسیاری از مشکلاتی که امروز به خاطر عدم شناخته و خانم ابراهیمی بهش اشاره کردن اونجا نداشتیم. یعنی دانش آموز از دوره راهنمایی که می اومد در دوره متوسطه قرار می گرفت، 1 سال این مهلت رو داشت، این فرصت رو داشت که با محیطی که دور دوم متوسطه ایجاب میکنه ارتباط برقرار کنه و شناخت لازم توسط مسئولین مدرسه دور دوم متوسطه در اونجا اتفاق میافتاد. ما الان اداره تحصیلی رو در یه مقطع انجام میدیم، کار ادامه کار بچه ها در یه مقطع دیگه است. یعنی بچه ها در مقطع متوسطه اول انتخاب رشته میکنن و در دوره دوم متوسطه که خود ورود به اون از یه مقطع به یه مقطع دیگه چالشایی رو در بر داره، بچه یه بحرانهایی رو به هر حال طی میکنه، از یه مقطع وارد یه مقطع دیگه میشه، اصلا نوع کتابای درسی که تدوین شده استمراری با دور اول و دوم ندارن، سختی و درجه دشواری قابل مقایسه با هم نیست، نوع آزمونایی گرفته میشه، انتظارات و توقعاتی که داریم.
خانم دواری عذرخواهی میکنم، ببین با توجه به اینکه آقای چهاربند یک جلسه‌ای هم داره و الان پشت خطه، من اجازه میخوام از شما با آقای چهاربند هم یک صحبتی داشته باشیم، اجازه هست؟
بله حتما. بله بفرمایید.
شنوندگان عزیز عرض خسته نباشید دارم، انشالله که تا اینجای برنامه به شما خوش گذشته باشه و مورد فایده قرار گرفته باشه. در خدمت جناب آقای مهندس اسفندیار چهاربند هستیم، مدیر کل سابق آموزش پرورش شهر تهران و همچنین رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارتخونه. عرض سلام و احترام دارم آقای چهاربند.
سلام علیکم، من خدمت شما شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. یه مقدار اگر با صدای بلندتر صحبت کنید من ممنون میشم که شنوندگان ما بتونن راحت‌تر صدای شما رو داشته باشن. آقای مهندس، من که خب به هر حال افتخار شاگردی شما رو دارم، کمالی هستم، در خدمت سرکار خانم دوری هستیم، معاون فعلی آموزش متوسطه شهر تهران و همچنین سرکار خانم دواری، رئیس آموزش پرورش منطقه 7 و همچنین خانم دکتر ابراهیمی از مدیران متوسطه اول منطقه 3. و به هر حال خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و لطف کردید وقت به ما دادید علی‌رغم این همه مشغله. من اجازه میخوام که سوالم رو اینطوری شروع کنم که جایگاه هدایت تحصیلی در آموزش پرورش ایران چطوریه و نقش فنی حرفه‌ای و کاردانش در هدایت تحصیلی چگونه هستش؟
همونطور که مستحضر هستید، مهمترین رویدادی که در پایان آموزش عمومی یعنی پایه اتفاق میفته در ساختار جدید هدایت تحصیلی هست که در حقیقت فرایندی هست برای شناسایی و تعیین استعداد دانش آموزان برای ادامه تحصیل. بنابراین آنچه که در طول دوره آموزش عمومی اتفاق میفته با محوریت شناسایی استعداد هاست و آنچه که پس از آموزش عمومی اتفاق میفته برای پرورش استعداد هاست. اگر اشتباهی در این فرایند اتفاق بیفته یا در این تشخیص، میتونه به قیمت بسیار سنگینی هم برای فرد هم برای جامعه تمام بشه. بنابراین محور تحصیلات دانش آموز و یادگیری دانش آموز استعداد او، تشخیص استعداد او هست و این جایگاه بسیار مهمیه و اگر این مورد غفلت قرار بگیره یا کم توجهی، خسارت‌های بلند مدتی برای کشور و برای فرد داره. خب طبیعتاً برای تشخیص استعدادها باید فرصت‌ها اونقدر متنوع باشه که تمام ابعاد وجودی دانش آموز به لحاظ استعداد مورد ارزیابی و شناسایی قرار بگیره، محک زده بشه، سنجش بشه تا این تشخیص به درستی انجام بشه. آموزش‌های فنی حرفه‌ای به دلیل تنوعی که در رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش هست یک بستر بسیار مناسبی هست که اجازه میده تناسب بین استعداد و مسیرهای ادامه تحصیل هرچه بیشتر و بهتر انجام بشه و اگر ما این تنوع رو یعنی آموزش فنی حرفه‌ای و کاردانش رو حذف بکنیم، عملا دانش آموز رو محدود میکنیم به مسیرهایی که ممکنه با استعداد اونها تناسبی نداشته باشه و از تحصیل مؤثر و اثر بخش باز میمونن و همینطور کشور از بهره برداری از این استعدادها محروم میشه. بنابراین لازم و ملزوم هستن، هدایت تحصیلی شرط لازم هست، وجود فنی حرفه‌ای و کاردانش شرط کافی هست و این دو با هم شرط لازم و کافی رو برای انجام یک هدایت تحصیلی مناسب و تحصیلات اثر بخش
فراهم میکنه. خانم دکتر دوری میخوان یه سوالی بپرسن از شما. آقای
سلام عرض میکنم. آقای مهندس وقتتون بخیر. آقای مهندس، نقش بازار کار زنده رو و آینده پژوهی که مبتنی بر اون توسعه متوازن میتونه رقم بخوره رو در این میان چقدر شما میدونید؟
طبیعتاً آموزش‌های فنی حرفه‌ای ابزاری هستن برای توسعه بازار کار و تأمین منابع انسانی برای بازار کار. خود آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش هدف نیستند، بلکه همون تأمین نیروی انسانی بازار هدف هست. بنابراین هرچه بازار کار فعال باشه، متنوع باشه، پویا باشه و در حال توسعه باشه، کمک می‌کنه که آموزش‌های فنی حرفه‌ای هم به همون مقدار فعال باشن. یعنی در واقع محرک آموزش های فنی حرفه‌ای بازار کار هست. اگر این محرک کم تحرک باشه و کم اثر باشه، طبیعتاً منتهی میشه به ضعف آموزش های فنی حرفه‌ای یا کم رونق شدن آموزش های فنی حرفه‌ای. کشورهایی که بازار کار فعالی دارن و توسعه یافته هستن، آموزش های فنی حرفه‌ایشون هم خوب به طب توسعه یافته است و کشورهایی که بازار کارشون توسعه یافته نیست و آمار و اطلاعات بازار کارشون هم منسجم نیست و در دسترس نیست، طبیعتاً در تشخیص جهت توسعه آموزش فنی حرفه‌ای هم به لحاظ کمی و هم کیفی نواقص به وجود میاد که ممکنه که منتهی بشه به ایجاد نیروی تربیت شده مازاد بر نیاز بازار یا بالعکس بخشی از بازار بدونه در واقع نیروی انسانی باقی میمونه و مجبور میشن که از کشورهای خارج نیروی کار وارد بکنن یا اینکه اساساً اون بخش توسعه پیدا نمیکنه و تعطیل میشه.
آقای مهندس، حالا قبل از این که خانم دواری هم بخوان سوالشون رو بپرسن، یه نکته رو من عرض میکنم. ببینید، در بیشتر موارد خب بحث هدایت تحصیلی که مطرح میشه، همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، استعدادها و اون رغبت ها مطرح هستش و یا نیازهای